بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مهمترین وجه قدرت انسان اونجاییست که انسان بتونه بر فکر خودش مسلط باشه و کنترل بکنه خطورات ذهنی خودش رو. کسی نتونه به سادگی با اطلاعات غلط و اطلاعات درست نابجا توجه ذهنیش رو به هم بریزه، تعادل روحیش رو به هم بریزه. من وقتی میدونم پیش خدا چیزی نیستم، این آگاهی رو عمیقاً دارم، وقتی میدونم وضعم پیش خدا چیه، هر کی تعریفت کرد ذهنت به هم نریزه، ذهن به هم ریخت دلت هم میره. این قدرت ذهنی، این قدرت فکری، این قدرت توجه مهمترین وجه قدرت در وجود انسانه که در اثر دینداری و معنویت آدم‌ها به این قدرت میرسن. باید در جامعه ما مشهور بشه، جا بیفته، فرهنگ بشه که دینداری به معنای درست کلمه اگر صورت بگیره، انسان از نظر فکری، از نظر فکری نه به معنای تفکر علمی بلکه به معنای قدرت توجه و قدرت انصراف فکر از چیزهایی که نباید و قدرت ادامه فکر بر آن چیزهایی که باید، به تعبیر ساده تر به زبان خودمون قدرت ذهنی، قدرت توجه و تمرکز. دین این قدرت رو در انسان بالا میبره. این مثال رو من محرم زدم از حضرت آیت الله حق شناس اعلی الله مقامه الشریف، وقتی که برگه بیماریشون رو داده بودن به دستشون که این بیماری دیگه لاعلاج هست و اینها، بعد از یکی دو ساعت یکی از دوستانشون خدمتیشون رسیدن، یکی از علما که میشناسید به بنده فرمودن، با ایشون صحبت کرده بودن و بعد میخواستن درباره همین بیماری که مطلع شده بودن یک ساعت قبل باشون صحبت کنن، ایشون دیدن اصلا توجه نداره به این موضوع. ازش پرسیدم که اون بیماری رو میگم، اون برگ آزمایش، واهان اونو میگی، ذهن شما رو مشغول نکرده بود در طول این مدت؟ ایشون فرموده بودن که خدای لطفی به من کرده، این قدرت رو به من داده که درباره چیزهایی که نمیخوام فکر کنم فکر نمی کنم. یعنی آدم عارف میشه به این جا، میرسه که قدرت تفکر دست خودشه، من تصمیم میگیرم درباره چی فکر کنم. حتی خیلی از اوقات اولیاء خدا یا آنچه که سفارش شده در تقوا چشم رو کنترل میکنن، یا در قرآن کریم خدا به پیغمبرش میفرماد چشمتو ندوز دنبال دنیای دیگران، برای اینه که این قدرت پدید بیاد، چون چشم میتونه فکر آدم رو منصرف بکنه. حالا بعضیا بدون نگاه کردن صحنه منحرف کننده فکر هم فکرشون منحرف میشه به واسطه تمایلاتی که دارن، ولی این قدرت خیلی قدرت مهمیه. ما حالا انشالله شبهای بعد وقت هست در این باره بیشتر صحبت کنیم با هم، چون اون محل مهمی که ما باید تقوا رو اونجا رعایت بکنیم و این تقوالی ترین درجه تقوا میتونه به حساب بیاد، میتونه به حساب بیاد. البته بالاتر از این هم هست که حالا شرح داره بماند، همون تقوایی است که در ذهن ما رخ میده. منتها ما امشب میخوایم نیاز امشبمون رو راه بندازیم، میخوایم دور هم جمع شیم بگیم بچه‌ها چیکار کنیم امشب، بیاد یه کاری برای امشب بکنیم. امشب دو سه تا پیشنهاد دیگه میخوام خدمت شما بدم. این یکی دو تا اقدامی هم که امشب میخوام پیشنهاد بدم خیلی برای امشب کارسازه، انشاءالله کارمون را بندازه. یه هر کسی میتونه این اقدامات رو در ذهن خودش انجام بده. ما نه یک شبه میتونیم عاشق بشیم، نه یک شبه میتونیم خائف از خدا بشیم. خیلی از اتفاقها نمیفته در دل آدم یک شبه. آدم توی امشب بتونه زیبایی هایی که تو دلش داره رو نشون بده، همین هنر کرده کافیه. ولی در فکر آدم خیلی کارا میتونه بکنه. دو سه تا پیشنهاد چیه؟ در یکی از آیات بسیار زیبای قرآن که خدا انشالله این آیه رو امشب در حق ما اجرا بکنه، یعنی در جان ما جاری بکنه، می‌فرماید و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. وقتی که بندگان من از تو سوال میکنن از من، بهشون بگو من نزدیکم. اجیب و دعوت داعی اذا دعانه، من دعوت کننده رو اجابت میکنم وقتی که منو دعوت میکنه، منو ازم چیزی میخواد. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اونا هم حرفایی که من میزنم جواب بدن. من چجور جوابشونو میدم؟ اونا هم من صداشون میزنم جواب بدن و به من ایمان بیارن. خب این آیه رو حتما شنیدید. امام صادق علیه السلام درباره فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی که انگار شرط برای اون استجابت، بندگان من هر موقع درباره من از تو پیامبر من سوال کردن، بهشون بگو من نزدیکم جوابتونم میدم، اونا هم به من ایمان بیارن و جواب منو بدن. خب این اگر شرط برای استجابت هست که منم به خدا جواب بدم و ایمان بیارم، خب بفرمایید که این شرط چجوری محقق میشه؟ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. من حالا برم یه کاره، یه راه طولانی رو برم که برم ایمانم رو به خدا مثلا تقویت کنم، زیاد کنم، بعد برگردم؟ امشب کار من را بنداز. امام صادق علیه السلام راه رو کوتاه کرده، میفرماید فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مردمم به من ایمان بیارن. یعنی این یعلمون انی اقدر علی ان اعطیهم ما یسالونی. وقتی داره دعا میکنه این تو ذهنش باشه که من قدرت دارم جوابشو بدم. اینقدر میتونی فکر مثبت درباره خدا داشته باشی؟ این میشه شرط استجابت دعا. یعنی ما به ذهنمون جز این خطور نکنه که خدا میتونه، خدا میتونه، خدا میتونه. خیلی عجیبه ها. یه چیزایی رو ما باید به ذهن خودمون بیاریم. بزرگترین اقدامات عمر ماست اقدامی که تو ذهن انجام میگیره. الان آیه قرآن امام صادق علیه السلام برای ما توضیح دادن، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، هر موقع اینا من صدا بزنن من جوابشون رو میدم. فقط اینا چیکار بکنن؟ ولی یؤمنوا بی. بعد امام صادق علیه السلام توضیح میده ولی یؤمنوا بی یعنی تو قبول کن خدا میتونه. همین رو بیار تو فکرت. یعلمون انی اقدرو، این تفسیر امام صادق علیه السلام، تو ذهنشون میارن خدا قادره، خدا توانمنده. مثلا کنترل ذهن قبلا گفتیم دیگه، یکی از راهاش ذکره. اساسا ذکر که فرمود اذکر الله ذکرن کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا، یعنی بازی با فکر، یعنی کنترل ذهن میکنی، میگی ذهن من الان برو رو این موضوع و تکرار میکنی. مثلا کسی ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میگه، یعنی چی؟ هیچ کسی قدرت نداره در عالم جز خدا، همین این ذکر. توجه کردی؟ ذهن تو متوجه این معنا کردی؟ در روایت داره بنده ای بگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خدا میفرماید حوائج بندمو بدید. ملائکه میگن آخه طوری نشده، چی شده؟ مگه این دعا کرد؟ مگه این شایستگی پیدا کرد؟ چی شد آخه؟ حالا اینکه تو روایت ایناشو نوشته باشه، من دارم نمایشنامه مینویسم براش. خدا میفرماید حوائج بندمو بدید. گفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. مگه چی کار کردین؟ خدا میفرماید، در ادامه این روایت هست، خدا میفرماید مگه نمیبینید؟ گفت هیچ کس جز من زور نداره، قدرت نداره، فقط من میتونم تو عالم هر کاری انجام بدم. گرفتاری های بندمو برطرف کنید. یکی میگفت در عالم رؤیا به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا رسیده بود. حضرت، حالا دیگه اون فرد چه تناسبی داشته نمیدونم، ولی حالا شنیدنش برای ما پر بیراه نیست، حضرت بهش فرموده بودن ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم زیاد بگو، کسی جز خدا قدرت نداره. خیلی آثار داره. ما حالا فعلا امشب اثرشو میخوایم دعامون مستجاب بشه، چیکار کنیم؟ خدا قدرتمنده، خدای تو میتونی، خدایا میتونی. من تعجب میکنم اگر بخوای به من نگاه نکنی. تو دعای کمل دیدید حیات انت اکرم من انت زیع من ربیت، نه من نمیتونم باور کنم تو منو بزنی، من نمیتونم باور کنم. کسی که به تو پناه آورد، من نمیتونم قبول کنم، نه نمیتونم قبول کنم، هر چی میبینم دروغه، تو منو دوست داری، تو منو هوامو داری. البته بحث داره میکشه به همون حسن ظنی که شب قبل عرض کردیم، گفتم سوء ظن به خدا نداشته باشیم. یه دریا حرف، سوء ظن به خدا نداشته باش، اون شب صحبت کردیم. حالا حسن ظن به خدا داشته باش چی میشه؟ همه سیر و سلوک طی مراتب مختلف حسن ظن به خداست. همه سیر و سلوک، چند درجه در حسن ظن بالا رفتی؟ چند درجه دیگه مونده؟ بعضی 2 درجه تو حسن ظن بالا رفتن. حالا یکی از حسن ظن ها همینه که انسان خدا رو قادر بدونه. خدا، من به قدرتت یقین دارم. می فرماید اذا دعوت فاقبل بقلبک و دن حاجتک بالباب، وقتی خدا رو صدا میزنی اینجوری فکر کن، حاجتت الان دم دره دارن، منتظر بود خدا بگه. اصلا همین که بهت این دعا رو دادن که بکنی خوشحال بشو، بس دیگه. یادم موقع دعا که گریه نمی کنه که، الان باید بخندی خوشحال بشی. چرا؟ الحمدلله در موقع استجابت دعا، من آورد در خونش، این حرفم سر زبونم انداخت، پس میخواد به هم بده. گریه از سر بدبختی دیگه نکن. حالا گریه از سر خوشبختی اون یه چیز دیگه است. اون اکثر گریه های اولیاء خدا همین سر خوشبختیه. یه خبر خوب به یکی میدن گریه میکنه. گریه اینه. شما روز قیامت امام حسین علیه السلام شروع کنه شما رو شفاعت کردن، از وسط جمعیت بکشه بیرون، بیا اینجا ببینم، با اسم صدا بزنه، گریان و خندان میری به سمتش. اصلا معلوم نیست دیگه قاطی کردی. این صدای گریه است و صدای خنده است که داره از تو شنیده میشه. یکی از اقدامات بزرگ ذهنی ما امشب که شرط استجابت دعاست، بنده عرض نکردم ما این دیگه آیه قرآن تفسیر امام صادق علیه السلام، توجه به قدرت خداست. خیلی اگه ما توجه کنیم به قدرت خدا، توقعاتمون از دیگران کم میشه، کینه هامون کم میشه، نمیدونم اصلا یه اخلاق دیگه ای پیدا میکنیم. خیلی وقتا روزیمون رو دست کس دیگه میبینیم. میبینیم یعنی همون ذهن خراب. فکر میکنیم دیگران برای ما مشکلات ایجاد کردن، عامل بیدینی ها میشه. حالا در این مرحله که انسان قدرت رو دست خدا ببینه، یه شرط دیگه هم آوردن برای استجابت دعا. اونم چیه؟ اونم یأس از غیر خداست. نه فقط قدرت دست توه، از هیچ کس دیگه هیچ کاری بر نمیاد. ما یه ذره کسالت، یه ذره مشکل پیدا میکنیم، اول فهرست میکنیم اسباب و وسائل رو. اگر از همون اولش مثل اون بیماری که هیچ راه دیگه ای نداره فقط به خدا توجه بکنیم، شاید قصه خیلی تغییر پیدا بکنه. اصلا ما مقربتر میشیم در خانه خداوند متعال. دوباره روایات هست، من دیگه نخونم، به بحث بعدی برسم. مثلا میفرماد اذا اراد احدکم ان یسأل ربه شیئا. نمال امشبه، خیلی امشب شب حساسیه برای دعا. وقتی که میخوای از خدا یه چیزی طلب بکنیم، الا اعطاه، میخوای بری از خدا درخواست بکنی و میخوای حتما خدا بهت بده. فلیأس من الناس کلهم، از همه مردم ناامید بشو. ولا یکون له رجاء الا عند الله، هیچ امید در ذهنت خطور نکنه مگر به خداوند متعال. هیچ کسی واقعا در زندگی ما نمیتونه مؤثر باشه، ابدا احدی نمیتونه. این دوباره میبینید یه فعالیت ذهنیه، درسته به قلب ربط داره، به نمیدونم پرونده گذشته ما ربط داره، ولی میشه گاهی یه لحظه این انقطاع در ذهن انسان حاصل میشه. اصلا خداوند متعال چجوری بندشو به خودش نزدیک میکنه؟ رفقا یه حرف خطرناکم بزنم، الهی حبلی کمال الانقطاع الک. شنیدید که امیر المومنین علی علیه السلام در مناجات شعبانی، حتما تو این دهه آخر ماه رمضان این مناجات رو یک بار بخونید، خیلی مناجات خوبه. نه اینکه فکر کنید اسمش مناجات شعبانی است نباید تو ماه رمضان خونده، اسمش اینه. مثل اینکه بگیم این دعای ابو حمزه سومالی، آقای ابو حمزه سومالی باید بخونن، این دعای کمیل مال آقای کمیل مال من نیست. نه این اشتباه پیش نیاد. بعضی از دعاها از زمان داره، ولی این روایت زمانش همیشه است. در روایت داره حضرت امام میفرمود هیچ دعایی مثل مناجات شعبانیه نیست که گفته شده باشه در روایات ائمه همیشه میخواندن. خیلی دعای عجیبیه، حبلی کمال الانقطاع لک، خدا کمال انقطاع من رو به خودت ایجاد بکن. خب این کمال انقطاع چجوری پدید میاد؟ با فعالیتی که ما تو ذهنمون میتونیم انجام بدیم. مقدمات مؤخرات هم داره، چیزی رو زیادی دوست داشته باشیم خراب میشه ذهنمون. رفقا حرف خطرناک اینه، اگر کمال انقطاع رو با تمرین توجه و تفکر انجام ندیم، با بدبختی کمال انقطاع برامون پدید میاد. چون خدا فرمود به عزت و جلال خودم سوگن، امید بندم و به همه قطع میکنم. اینکه اول دعای ابو حمزه سومالی الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا منو به عقوبت ادبم نکن، خودم اومدم نزم منو. امشب منزه هزار ماه این حرفو بزنی اثر داره تو زندگی. خدای خودم اومدم، اسباب و وسایل زیاد هست، اما بریدم. یه زمانی ما حالشو داشتیم، به رفقا میگفتیم شب قدر اگه خواستید برید یه وصیت‌نامه بنویس. میگم خدای من رفتم، تموم شدم. اصلا فکر کن رفتی شب اول قبرت، یه انقطاعی پدید بیار. این کار ذهنیه دیگه، این ذهن خودتو متمرکز کن. واقعا هم الان شرایط ما با شب اول قبرمون هیچ فرقی نمیکنه، هیچی. ما هیچ هنری نداریم بعد از این از هیچ جایی استفاده کنیم، نه ما توان داریم نه کسی توان داره به ما کمک کنه. دارن ما رو تو تابوت میبرن، هیچ کی نمیتونه جز خدا کمک کنه. الان هم همینطوره ها، فردا نداریم ها. خدا میفرماید این بنده من چجور رو فرداش حساب میکنه، رو من حساب نمیکنه. نمیخواستم اینقدر تند حرف بزنم، ولی باور کنید تند نیست. به ما یاد دادن عبادت میکنی، بگو آخرین عبادت همه دارم از دنیا میرم. فعالیت ذهنیه دیگه. تشییع جنازه میکنی، اینجوری به ما گفتن خودتو بذار جای اون مرده، بعد بگو خدایا به من اجازه بده یه بار دیگه برگردم. همینجوری دنبال جنازه برو اینو بگو، بعد که مرده رو خواستن به خاک بسپرن برگرد سمت خونه، بگو اینو اهل بیت فرمودن، به خدا بگو خدایا ممنونم بازم به من فرصت دادی منو از تابوت برگردوندی. اینو فعالیت ذهنیه. قسمت دوم رو دیگه خیلی وقت کمه، بگذارید فقط روایتش رو براتون مستقیم بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید امام حسن مجتبی علیه السلام صاحب عزای امشب عبدالله ابن جعفر رو دید یه بار. عبدالله ابن جعفر هم منا بود، آدم حسابی بود، همسر عزیز زینب. امام حسن حرف خاص خواست به ایشون بزنه، اینجوری تصور میکنم. صداش زد یا عبدالله کیف یکون المؤمن مؤمنا و هو یسخط قسمه و یحقر منزلته. چجوری مؤمن مؤمنه؟ حرف عرفانی بالا داره میزنه امام حسن. چجوری مؤمن مؤمنه و قسمت خودشو اعتراض داره؟ آقا برای ما قسمت شده این شغل رو داشته باشیم، این سطح رو داشته باشیم، موقته. او قصاب محل اون پیغمبر، اون دنیا رو همنشین پیغمبر شد فقط به خاطر دعای مامانش. حضرت داوود چند شب پیش گفتم دختری توی شهرشون بود همنشین پیغمبرش، اینا همه رو میزن دور، نه علکیه. به هر کی قسمتی دادن. میفرماد چجوری میتونه یه نفر مؤمن باشه بعد ناراحت باشه از قسمتش؟ دقت کنید. و یحقر منزلته، چرا منزلت خودتو تحقیر میکنی؟ خدا بدش میاد، من بنده خودم، من عزیز خودم، من جایگاه خوبی دارم، ممنونتم خدا. بزرگتر کوچکتر در خونه خدا نداره مگر با تقوا. بعد میفرماد والحاکم علیه الله، در حالی که کی داره حکومت میکنه بر بندگان؟ الله تبارک و تعالی. حالا این روایت ببینید ادامه‌ش رو. چه ربطی به بحث امشب داشت؟ ما شرط استجابت دعا چند تا میخواستیم با فعالیت ذهنی. بعد امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد و انا زامن، من زامنم لمن لم یحجز فی قلبه الا الرضا، کسی که جز رضا به رضای الهی به ذهنش خطور نکنه. ان یدعو الله فیستجاب له، هر چی دعا کرد خدا مستجاب کنه. آقا امشب بگید خدا ازت راضیم. هر کی گرفتاره، هر کسی رو ویلچر نشسته، به خدا خدا جبران میکنه برات، راضی باشه. نذارید با روزه به هم بزنم احوال و افکارتون. این راضی باش میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم دیدم حسین داره لحظه یا آخر صدا میزنه خدایا راضیم. ذکر حسین در گودی قتلگاه. امشب محکم بگو خدایا من که راضیم ازت، چرا دعامو مستجاب نمی کنی؟ من که راضیم، مخصوصا اگه کسی گرفتاری هایی داشته، مریضی داشته، زمین خورده، هرچی اتفاق، بگو خدای اونجا که زدی من که راضیم ازت. علی اصغر و خونش رو به آسمان میپاشید میگفت خدای تو نگاه میکنی که من برام تحملش آسونه که. ناراضی نباشه تو جلسه ماها. امام حسن تضمین کرده امشب هم صاحب عزاست، شما همه لباسی ها برا باباشون پوشیدید. خواستی تو روزه امیرالمومنین به آقا تسلیت بگی، بگو آقا امام حسن من راضیم، من عدم رضایت تو قلبم نیست. با ذهنتون این کار رو بکنید. امام صادق علیه السلام میفرماید تبحروا قلوبکم، قلوبتون رو بگردید. فإن أنقاها الله، خدا اگه پاکش کرده من حرکت الواجس لسخط شیء من صنعه فإذا وجدتموها كذلك فاسألوه ما شئتم. وقتی دیدید خدا قلبتون رو پاک کرده از هر حس نارضایتی، هر چی میخواید دعا کنید. منتظرم رفقا، بریم. همه راضیان از خدا. آقا پس من راضیم، پس این گرفتاری هم میخوام دعا کنم چی؟ با رضایت دعا کن عزیزم. خدا میفهمه داری زجر میکشی، تو رو به ملائکش نشون میده، فرماد بنده من رو نگاه کنید انقدر اذیتش کردم با مقدراتم، الان میاد میگه من راضیم، ولی حالا این تغییر پیدا کنه خیلی خوبه. میل داره ولی از من راضیه، اما من ناراحت نیست. اینه دیگه. الان من چیکار باید بکنم با این مطالب؟ لا اله الا الله. خیلی خدا خوبان رو آزمایش های سختی ازشون گرفته. چرا ابوالفضل العباس انقدر مقامش بالاست؟ اونقدر که عباس لبهای تشنه بچه های حسین رو دید، غریبی حسین رو دید، یه عمر غیرتمند برای این که از حسین دفاع کنه، تمام وجودش برای این موضوع بود، دستاشو زدن. این معنای معرفتی مقام ابوالفضل العباس قطعا اینطور بوده. رجز میخون والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، یه جور اعلام رضایتش به خدا بود. ولی اون وقتی که تیر به مشکش زدن نوشته فوقف العباس، عباس وایساد. من فکر کردم یه دفعه عباس خواست اعتراض کنه خدا بعد گفت باشه راضیم، من به درد حسین نخوردم، باشه راضیم. نظرت چی عباسم؟ باش راضی. خیلی سخت بود رضایت بده ها. یه ذره ته دلش اگه میگفت ناراضیم، اون مقام پیدا میکرد؟ چرا اول فضل عباس اون مقام رو پیدا کرد که شهدا به حالش قبطه میخورن؟ خدا میفرماید اگه شما بدونید عباسم چقدر اصرار داشت این آب رو به قیمه برسونه، و اون وقت یه دفعه وایستاد گفتم عباسم نظرت چیه؟ بحث با دشمن جداست، بحث با اینا از روی الگوی سید الشهدا دارم میگم. امام حسین تو گودی قتلگاه داره میگه راضی هم به رضای تو خدا. حالا امام حسین سر چی میخواست شاکی باشه از اینکه تو اون لحظه بگو؟ نه اینکه فکر کنید امام حسین راضیه یعنی اینکه از این شهدایی که داده راضیه، نه، اونی که سر هر شهیدی جداگانه گفت خدا راضیم، اصغرشو آخرین کس بود گفت خدایا همونون علیه ما نزل بیانه و بین الله. حالا امام حسین کلن داری میگی راضیم یا اشاره به یه چیزی داری؟ اگه شاید امام حسین بفرماد نمیدونی چی کشیدم وقتی دخترم گفت اول ما رو برگردون مدینه بعد برو، دارم آتیش میگیرم صدای دخترم رو شنیدم. من خواهرم رو دارم میذارم کتک بخوره برم. من برای چی دارم میگم راضیم؟ برای عباسم، برای اصغرم، برای اکبرم، اونو که قبلا گفته بودم. الان نمیدونید من چه هلاک شدم، لحظه آخر داشتم وداع میکردم با زینبم، این بچه ها رو، مرد ها. خب آماده هستید حالا امشب یه روزه براتون بخونم؟ مگه اینها روزه نبود؟ چرا اینها هم، خب اینها خیلی روزه های بزرگی بود، ولی روزه بزرگتر هست. با جزئیاتش نمیگم، هر کی دیگه هر جوری دلش خواست ناله بزنه. دست به خاک قبر فاطمه میکشید علی، صدا زد یا رسول الله صبر میکنم، تو میدونی من دارم چی میگم. فاطمه دو جلو چشمم کتک زدن. صبر میکنم. امشب زینب توی خونه خالی از پدر داره قرآن به سر میگیره. نمیدونم امشب پدر رو بردن از خانه، دیشب پدر رو بردن، دوباره تشییع مخفیانه. نمیدونم کی تو این جمعیت پدرش رو از دست داده. من پدرم رو از دست دادم میفهمم یعنی چی. تشییع شبانه بکنن، فردا مردم بیان دیشب پنهانی رو بردیم پدر رو به خاک سپردیم.